او رو حامی درجه یک صهیونیست در واقع قلمداد کرد، که البته خب ضد آرژانتین هم شد این صحبت ها. میخوام به شما بگم که یه جورایی همین مواردی که کنار هم میذاریم، یعنی رد و پای یک سری از لابی های صهیونیستی رو در تصمیمات شخص اینفانتینو، در تصمیمات فیفا و حمایت های حالا پنهان و آشکاری که صورت گرفت از تیمی مثل آرژانتین رو هم میشه دید. حالا این یا نگاه خیلی بدبینانه است که من دارم، یا اینکه واقعا حقیقت داره. این با شماست تحلیلش، بفهمید.
عرضم حضورتون که حرف شما به قول علمای سیاست میگن 100% درسته.
بله.
ولی ما زمانی که میخوام اینفانتینو رو بیاریم صحبت کنیم راجع بهش، حتما گروشی رو هم بذارید بغلش.
بله بله.
این دوتا رو وقتی میذاریم،
او هم آرژانتینیست دیگه.
بله. این دوتا
آقای رافائل گروسی هم آرژانتینیست.
بله بله. بله. این دوتا رو که میذاریم کنار هم دیگه، پنج سخنرانی که آقای گروشی در جنگ 12 روزه ما کرد،
بله،
به اضافه سه سخنرانی قبل از فینال، سه مصاحبه قبل از فینال در واقع اینفانتینو رو که میذارید کنار هم دیگه، یه ادبیات مشترک وجود داره و اون هم اینه که اینها خود فروختگی رو زرنگی میدونن.
آها.
ببینید من با جنبه های شخصیتیشون کاری ندارم، با جنبه حرفه‌ایشون که میخوایم نگاه بکنیم، اون پنج مصاحبه آقای گروسی و سه مصاحبه آقای اینفانتینو رو که میذاریم کنار هم دیگه، داره نشون میده که عرض ارادت کردن به رژیم صهیونیستی باید بشه استاندارد این جایگاهی که درش قرار داره.
آقای دکتر من یه پرانتز باز کنم. ببینید، عرض ارادت اینفانتینو به رژیم قاسب صهیونیستی رو ما در جام جهانی جوانان دیدیم دیگه. جام جهانی جوانان قرار بود در کجا برگزار بشه؟ در اندونزی.
بله.
اندونزی کشور مسلمان شدیداً وایستاد، گفت من به هیچ وجه اینا راه نمیدم. صورت مسئله پاک شد، میزبانی از اندونزی گرفته شد برای اینکه این تیم بیاد و شرکت کنه در اون مسابقات. یعنی میخوام بگم اوج دیگه اون دست نشاندگی رو بخواستم عرض کنم. میفهمیدید؟ ببخشید،
عرض میکردم. برای همین این نوع در واقع کنشگری که افراد دارند،
بله،
معمولا سه تا جنبه خیلی مهم داره. جنبه اول اینکه دارن استاندارد سازی میکنن برای اون جایگاهی که درش قرار گرفتن.
بله.
یعنی نفر بعدی اگر بخواد بیاد بشینه جای اینفانتینو، باید قبلش از ارادتش رو داشته باشه. جای گروسی هر که بخواد بیاد بشینه، باید از ارادتش رو داشته باشه. این نکته اول.
یعنی از این دایره هیچ کس نمیتونه بره بیرون.
احسن، یک اصلا یک شاخصای تایید صلاحیت آدمو برمی‌ذارن تو جایگاه.
بعد این ویژگی مشترک باشه.
احسن. و اینم تو خفا نه، باید علنی مصاحبه کرده باشه، باید در برنامه‌های در واقع برنامه‌های جنگ باید شرکت کرده باشه.
بله، بعد ثابت کرده باشه خودشون.
احسن. نکته دوم اینه که میگن اگر شما این رو ثابت کنید و در این جایگاه قرار بگیرید، باید خدمات بدید در طول تصدیتون.
آها.
اینجوری نیست که فقط اینفانتینو بشینه اونجا و بگه تمام، نه، باید این خدمات رو بده. نکته سوم، حالا اگر این خدمات رو دادی و برای ما عرض ارادت کردی، مرحله بعد اینه که گروسی رو میخوام ببریمش بکنیم، مثلا عرض بکنم نامزد مثلا فلان پست در پارلمان اتحادیه.
البته ایشون که اسمشو دارید میبرید، اتفاقا ایشون هم نامزد دبیر کلی هست، اینم خدمتتون عرض کنم.
بله
ایشون هم یکی از در کنار آقای اینفانتینو یکی از نامزدهای دبیر کلیه که آخر دسامبر، یعنی همین دیمای خودمون، بالاخره دبیر کل که مشخص میشه، یکی از اینا میتونه باشه. بله.
یا اینفانتینو مثلا ببریم بکنیمش دبیر کل سازمان ملل، یعنی استاندارد دبیر کل سازمان ملل هم باید از مسیر استاندارد عرض ارادت این آدم‌ها به اسرائیل بگذره. این اون روش و اون رفتار سازمانیه که رژیم صهیونیستی سال‌هاست داره پیگیری می‌کنه. پس بنابراین ما اصلا نباید بگیم اینفانتینو چیه، باید بگیم این چیه. حالا توی این چیه، تاریخچه و سبقه و لابی‌ها و خانواده‌اش علل خصوص و مسیر حرفه‌ای که طی کرده، متوجه میشیم چیزی غیر از ترکیب وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعاتی سرویس صهیونیستی نبوده. بنابراین جایگاه‌ها دیگه جایگاه‌های حقوقی نیست، بیشتر جایگاه‌های رژیمی است. که خب البته اولین نکته که فکر می‌کنم از نظر ما باید مد نظر قرار بگیره اینه که خیلی رو اعتبار این مجموعه هایی که یک همچین رؤسا و دبیران کلی دارن دیگه خیلی حساب باز نکنیم، چون بالاخره تهش این آدم ها مشخصه که از چه راهگذری خلاصه دارن ارتزاق سیاسی و ارتزاق حرفه‌ای میکنن.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز از توضیحات قشنگتون، به شخص استفاده کردم، آرزوی توفیق دارم، انشاءالله که بازم بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. ممنونم آقای دکتر،
موفق باشید،
درود بر شما، همچنین خدا نگهدار.
من مونا رضویان با بخش فوتبال زیر سایه سیاست در خدمت شما هستم. جام جهانی 2026 تموم شد، اما این جام فقط توی زمین فوتبال برگزار نشد. خیلی وقتها بازی اصلی بیرون زمین بود، پشت مرزها، پشت گیت‌های فرودگاه، توی اتاق‌های امنیتی و لابلای تصمیم‌هایی که بیشتر از اینکه ورزشی باشن، بوی سیاست می‌دادن. از همون اول هم معلوم بود وقتی جام جهانی قراره توی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شه، ماجرا فقط مسابقه و گل و سکو نیست. مخصوصاً آمریکا که همیشه توی بحث ورود، روادید، کنترل مرزی و ملاحظات امنیتی قصه های خودش رو داشته. برای همین هم خیلی زود چیزی که باید جشن جهانی فوتبال می بود، تو بعضی بخش ها تبدیل شد به آزمون تبعیض، گزینش و برخورد دوگانه. یکی از بحث برانگیزترین ماجراها مربوط به عمر آرتان، داور سرشناس سومالیایی و برنده عنوان بهترین داور آفریقا در سال 2025 بود. داوری که اصلا اجازه ورود به آمریکا رو پیدا نکرد. یعنی فیفا داور رو آورده بود برای بزرگترین رویداد فوتبال دنیا قضاوت کنه، اما شرایط سیاسی و محدودیت‌های ورود جوری پیش رفت که اون داور حتی نتونست یه بازی رو هم سود بزنه. آخرش هم فیفا مجبور شد بدون اینکه قضاوتی انجام شده باشه، حق و زحمه کاملش رو پرداخت کنه. این اتفاق فقط یک مشکل اداری ساده نبود، یه نشونه روشن بود از اینکه توی چنین جامی حتی داور هم ممکنه نه بر اساس شایستگی حرفه‌ای، بلکه بر اساس گذرنامه و مناسبات سیاسی از صحنه کنار گذاشت بشه. یه پرونده جنجالی دیگه مربوط میشد به حذف کارت قرمز فلورین بالوگان، بازیکن آمریکا، همون بازیکنی که در بازی مقابل بوسنی و هرزگوین اخراج شده بود و قرار بود آمریکا بعد از اون با بلژیک روبرو شه. کارت قرمز بالوگان با دستور مستقیم ترامپ به اینفانتینو لغو و حتی یه بیانیه 13 بندی از طرف فیفا حذف شد. این اولین بار بود که اینقدر واضح رئیس جمهور یک کشور در جام جهانی دخالت می‌کرد و باعث شد بالوگان در بازی آمریکا و بلژیک به بازی برگرده. هرچند بلژیک در این بازی آمریکا رو در هم کوبید و بازیکنانش به صورت رسمی رئیس جمهور آمریکا رو به سخره گرفتن. Here's Lukaku. Rounds off. A quite brilliant afternoon for Belgium. Another goal for Belgium's record scorer. A miserable end. تصمیم رئیس جمهور آمریکا از نظر خیلی ها بوی حمایت از میزبان میداد، چون وقتی پای تیم میزبان وسطه، حساسیت ها دو برابر میشه. هر تصمیمی که شائبه امتیاز ویژه به آمریکا بده، دیگه فقط یک تصمیم داوری نیست، میتونه تبدیل بشه به یک بحران اعتماد. خیلی ها پرسیدن اگه همین صحنه برای یه تیم غیر میزبان اتفاق میافتاد، باز هم همینقدر راحت کارت برمیگشت؟ اما ماجرا فقط به داخل زمین و تصمیم های انضباطی ختم نشد. یکی دیگه از پرونده هایی که خیلی سر و صدا کرد مربوط به خوان کاپتویا بود، بازیکن سابق اسپانیا که به خاطر سابقه سفر به ایران نتونست مجوز ورود به آمریکا رو بگیره. این دیگه از اون قصه ها بود که خیلی واضح نشون میداد سیاست خارجی آمریکا حتی تا دل یه مسابقه جهانی هم نفوذ کرده. یعنی تو جامی که قرار بود نماد فوتبال برای همه باشه، سابقه سفر به یک کشور خاص میتونست تبدیل بشه به مانع حضور. این فقط درباره یه نفر نبود، این پیام رو میداد داد که هنوزم گذرنامه، سابقه سفر و ملیت میتونه از اعتبار حرفه‌ای مهمتر تلقی بشه. و اما برای ما مهمترین و تلخترین بخش ماجرا اتفاقهایی بود که برای تیم ملی ایران در آمریکا پیش اومد. از فشارهای مربوط به تردد و مسائل امنیتی گرفته تا محدودیت‌های جانبی، فضای رسانه‌ای سنگین و برخوردهایی که باعث میشد تیم ایران به جای تمرکز کامل روی فوتبال، مدام درگیر حاشیه‌هایی باشه که ربطی به مستطیل سبز نداشت. در واقع برای بعضی تیم‌ها جام جهانی فقط بحث فنی بود، اما برای ایران انگار همزمان یه میدون دیگه هم باز شده بود، میدونی پر از فشار، حساسیت و مراقبت‌های خارج از عرف. این همون چیزیه که سال‌هاست دربارش حرف زده میشه، اینکه فیفا همیشه میگه فوتبال باید از سیاست جدا باشه، اما تو عمل این جدایی خیلی وقت‌ها فقط یک شعار قشنگه، چون وقتی یه بازیکن، یه داور، یه مقام همراه تیم یا حتی یک میهمان رسمی به خاطر ملیت، سابقه سفر یا مناسبت سیاسی با مانع ورود روبرو میشه، دیگه نمیشه گفت سیاست بیرون ورزشگاه مونده. سیاست همون لحظه وارد رختکن شده، وارد هتل شده، وارد فهرست مسابقه شده. جام 2026 از یه نظری آینه بود، آینه‌ای که نشون داد فوتبال هر چقدر هم جهانی، مردمی و محبوب باشه، باز هم از تصمیم‌های قدرت‌های سیاسی جدا نیست. توی این جام بارها این حس به وجود اومد که برای بعضی‌ها مسیر هموارتره و برای بعضی‌ها هر قدم با اما و اگر همراهه. یکی راحت وارد میشه، یکی پشت مرز میمونه، یکی محرومیتش سبک میشه، یکی اصلاً فرصت دیده شدن پیدا نمی‌کنه، یکی با آسودگی بازی می‌کنه، یکی باید اول از هفت خانه حاشیه‌ها عبور کنه. شاید مهم‌ترین میراث سیاسی جام جهانی 2026 همین باشه، اینکه دوباره به همه یادآوری کرد فوتبال با همه زیبایی و سادگیش هنوز از دنیای واقعی جدا نیست. دنیایی که توش مرزها مهمن، گذرنامه مهمه، مناسبات بین کشورها مهمه و گاهی حتی بیشتر از آمادگی فنی، این مسائلن که سرنوشت حضور یا غیبت آدمها رو تعیین میکنن. جام تموم شد، قهرمانش هم مشخص شد، اما خیلی از سوالها هنوز سر جاشه. آیا واقعا همه تیمها و همه آدمهای این دوره شرایط برابر داشتن؟ آیا میزبان فقط میزبان بود یا از امتیازهای نانوشته هم بهره میبرد؟ آیا فیفا تونست از استقلال فوتبال دفاع کنه یا باز هم جلوی فشار سیاست عقب نشست؟ اینجا یه بار دیگه ثابت کرد که توی دنیای امروز فوتبال فقط بازی نیست. فوتبال گاهی اسم دیگه‌ای برای قدرت، مرز، تبعیض و سیاست. با سپاس از همراهی شما.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنونده جام 23 رو میشنوید از رادیو ورزش. تا حدود ساعت 17، کمتر از 18 دقیقه دیگر خدمت شما هستیم. اما یه نکته رو راجع به دیدار نهایی جام جهانی خدمتتون عرض کنم. با توجه به رفتارهای عجیب و غریب بازیکن خشن آرژانتین یعنی پارادیس که به عنوان بازیکن جانشین به زمین مسابقه اومد و یه کارت زرد رو هم دریافت کرد و خوش شانس بود که کارت زرد دوم رو در جریان مسابقه نگرفت، در حالی که مستحقش بود، بعضی اعتقاد داشتن که با توجه به اون درگیری‌هایی که آخر بازی پیش اومده بود و نقش اول رو هم به نوعی داشت ایفا می‌کردن، آقای پارادیس یا لاندرو پارادیس اخراج شده و می‌دونید که در بیرون از زمین مسابقه و زمانی که بازی هم به پایان رسیده، داور این حق رو داره که در واقع بازیکن رو با حالا با کارت زرد یا قرمز جریمه کنه، جریمه‌اش هم لحاظ خواهد شد. امروز فیفا رسما اعلام کرد که درسته که پارادیس گاوی رو زده، اما اخراج نشده. یعنی در واقع این آقای وینچیچ داور مسابقه از کنار این مسئله گذشته، یه گفتگوی رو فیفا انجام داده که ثبت کارت قرمز به دلیل خطا در سیستم داده‌ها و اطلاعات ارائه شده به گزارشگران و سکوهای پخش زنده بوده و توضیح داد که هیچ جریمه انضباطی در طول بازی برای این ملی پوش 32 سال اعمال نشده. به عبارت دیگه تنها انزو فرناندز در این مسابقه به دلیل دریافت کارت زرد دوم اخراج شده، یعنی اون کارت قرمز نداده آقای وینچیچ و صرفا اون کارت زرد دوم بوده که باعث اخراج انزو فرناندز شد. اما شخص پارادیس که میگفتم بیرون از زمین اخراج شده، اون نه، اون اصلا اخراج نشده بوده، فقط انزو فرناندز به خاطر کارت زرد دوم بوده که اخراج شده، نه کارت قرمز مستقیم، که اینم در واقع گفتگوی امروز فیفا در مورد حوادث بعد از مسابقه است.
سلام، من جواد ترکم و اینجا غایبان بزرگ جام جهانی 2026. برایان امبومو، جواهری نایاب. بعضی اسما هستن که شاید لابلای عنوانهای پرزرق و برق روزنامه ها گم بشن، اما فقط کافی چند دقیقه بازیشون رو ببینی تا بفهمی با چه جواهری طرفی. برایان امبومو از همین جنسه، بازیکنی که انگار توی ساخاش سائقه پنهان کرده. اون از اون مهاجماییه که وقتی شروع میکنه به دویدن دیگه کسی نمیتونه بگیرتش. یه مهره کلیدی که قرار بود توی جام جهانی لرزه به تن مدافعای بزرگ بندازه، اما حالا باید از دور تماشاگر جشنی باشه که خودش میتونه یکی از ستاره های اصلیش باشه. این ورزش بعضی وقتا خیلی بی‌انصاف میشه. فکر کن توی سطح اول فوتبال دنیا هفته به هفته بدرخشی، جلوی قولهای لیگ انگلیس قد علم کنی و چشما رو به خودت خیره کنی، اما وقتی نوبت به بزرگترین صحنه نمایش فوتبال دنیا میرسه درها رو بروت بسته ببینی. برای امومو نرسیدن به جام جهانی 2026 مثل یه آهنگ نیمه کاره است که درست قبل از رسیدن به اوج قطع شده. اون جرقه‌ای بود که میتونست آتیش بپا کنه، اما سرنوشت فوتبال ملی کامرون جوری رقم خورد که این جرقه هیچ وقت به انبار باروت جام جهانی نرسید. اگه بخوام امبومو رو براتون تصویر کنم، باید بگم اون ترکیبی از قدرت بدنی آفریقایی و هوش تاکتیکی اروپاییه. یه بازیکن همه کاره که هم میتونه از جناحین نفوذ کنه، هم خودش رو توی محوطه جریمه به عنوان یه تمام کننده قهار نشون بده. تصویر مرکزی اون همون فرار انفجاریه، لحظه‌ای که توپ رو میگیره، سرش رو میندازه پایین و با یه ریتم تون همه محاسبات دفاع حریف رو به هم میزنه. رایان توی زمین مثل یه موتور همیشه روشن میمونه که خستگی براش معنی نداره. اون امید اول شیرهای مهار نشدنی بود برای اینکه دوباره اسم کامرون رو سر زبونها بندازه. مسیر برایان مسیر ثابت کردن خودش بود. از فرانسه شروع کرد و خیلی زود فهمید که برای دیده شدن بعد از بقیه تندتر بوده و محکمتر ضربه بزنه. وقتی پاش به لیگ جزیره باز شد، خیلی ها فکر نمی کردن بتونه توی اون فشار وحشتناک انقدر راحت گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، اما اون شد مهره جدا نشدنی تیمش. اوج گرفتن اون با روزهای همزمان شد که تیم ملی کامرون هم دنبال یه خون تازه تو رگ‌هاش می‌گشت. امبومو اومد تا اون جای خالی بزرگ رو پر کنه. اون توی بازی‌های انتخابی با تمام وجودش جنگید و نشون داد که می‌خواد رهبر نسل جدید فوتبال کشورش باشه. اما بعضی وقتا درخشش فردی برای عبور از طوفان حوادث کافی نیست. کامرون توی مسیر رسیدن به جام 2026 با چالش‌هایی روبرو شد که حتی ساق‌های طلایی امبومو هم نتونست گرش رو باز کنه. نرسیدن به این جام برای برایان شکست ساده نیست، یه حسرت عمیقه که تا سال‌ها باهاش میمونه. اینکه بدونی توی اوج پختگی هستی، بدونی که میتونستی توی ورزشگاه‌های بزرگ آمریکا و مکزیک معجزه کنی، اما به خاطر یه لغزش تیمی باید توی خونه بشینی و بازی بقیه رو ببینی. این همون تلخی بی‌پایانه که گریبان غایبان بزرگ رو میگیره. لحظه‌ای که میفهمی زمان داره میگذره و این فرصت طلایی دیگه بر نمیگرده. برایان امبومو توی این جام جهانی نیست. اون نشون داد که برای بزرگ بودن حتما نباید مدال جام جهانی رو به گردن داشت. هرچند که نرسیدن به اون مدال داغ بزرگی روی دل هر بازیکنی میذاره. حالا امبومو هم به لیست بلندبالای ستاره های اضافه شده که جاشون توی قاب عکس جام 2026 خالیه. اینجا رویای ناتمام، روایت جواهری که توی لیگ انگلیس خوش درخشید اما آسمون جام جهانی نصیبش نشد. برایان شاید غایب باشه، اما یادش با هر فرار و هر استارت انفجاری توی ذهن ما زنده میمونه.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، دقایق پایانی برنامه جام 23 رو داریم پشت سر میگذاریم و خیلی ممنونیم که کنار ما هستید همچنان. و بحثی که امروز ما داشتیم بررسی ابعاد سیاسی جام جهانی 2026 بود. حالا فرصتی هست من به یک دو نکته دیگر هم اشاره کنم که قطعا تو اون مقطع زمانی هم که اتفاقاتش رو شما عزیزان رصد کردید برای شما عجیب بود. یکی از اتفاقاتی که برای بازی ایران و مصر پیش بینی شده بود، بحث رژه و راهپیمایی همجنسگرایان یا دیگر باش‌ها بود در دالاس امریکا که نکته عجیب و سیاسی کاری که از اینجا میشه راجبش صحبت کرد و تعبیرش کرد اینه که وقتی دو تا کشور مسلمان قرار هست با هم دیگه بازی کنن و از مدت‌ها قبل اعتراض داشتن نسبت به این مسئله، وقتی این اعمال میشه بنابراین اهداف سیاسی پشت ماجرا هست، اهدافی که همچنان به دنبال آزار مسلمانان هست. البته با توجه به فشاری که گذاشته شد هم از سوی کشورمون هم از سوی مسئولان مصری، تا حدود زیادی کنترل شد نحوه ورود این افراد با حالا اون پرچم‌های عجیب و غریبی هم که دارن به داخل اون محیط ورزشگاه، اما در بیرون از ورزشگاه در اطراف ورزشگاه دیدیم که اون مراسمشون انجام شد و خیلی هم سعی کردن که با سر و صدا این کار رو انجام بدن که تحت تأثیر قرار بدن کشورمون و مصری ها رو که عرض کردم به عنوان دو کشور مسلمان. این هم یکی از نکات تاریکی بود که از این حیث میشه راجبش صحبت کرد. نکته بعد باز هم به همین تیم مصر برمیگرده و حرکت ارزشمندی که حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر انجام داد بعد از بازی با استرالیا در مرحله یک هشتم نهایی که در ضربات پنالتی مصری موفق به حذف تیم استرالیا شدن. او در واقع در مصاحبه‌ای که داشت با هموطنش و تلویزیون کشورش انجام میداد پرچم فلسطین رو هم در دستش گرفته بود که مورد اهانت یکی دو تا صهیونیست حاضر در ورزشگاه هم قرار گرفت، اما او به مصاحبه خودش ادامه داد. خیلی صهیونیست ها سعی کردن تلاش کردن که همین رو یه حربه قرار بدن برای محروم کردن حسام حسن و اینکه او نتونه روی نیمکت مصر مقابل آرژانتین بشینه، که خب این اتفاق نتونست رقم بخوره. دلیلش هم این بود که در واقع توی نشست خبری اتفاق صورت نگرفته بود، او با کشورش با تلویزیون کشورش رفته بود مصاحبه کرده بود اون کار رو انجام داده بود، هرچند که حرکتایی هم حسام حسن نسبت به اون صهیونیست‌ها در همون زمین انجام داد و یه جوری در واقع نفرت نسبت به رژیم قاسم صهیونیستی رو ابراز کرد که اینم جز نکات جالبی بود که باز هم حاکی از اون لابی‌های صهیونیستی بود که می‌خواستن این مربی موفق و زحمتکش مصری رو هم با محرومیت روبرو کنن.
بعد از جام فرانسه بعد از قهرمانی با شکوه 1998 وارد دوره شد که هم میشد اسمشو گذاشت عصر طلایی هم عصر انتظار. تیمی که توی پاریس برزیل رو 3-0 برد فقط یه جام نگرفته بود، یه هویت تازه ساخته بود، هویتی که بر پایه نظم تاکتیکی، تعادل بین خط دفاع و حمله و البته درخشش ستاره‌ای مثل زین‌الدین زیدان شکل گرفته بود. اما قصه فرانسه بعد از جام فقط ادامه جشن نبود. این قصه از اوج شروع شد، به یه سقوط عجیب رسید و بعد دوباره خودشو تا لبه فینال بالا کشید. فرانسه خیلی زود نشون داد که قهرمانی 1998 اتفاقی نبوده. دو سال بعد توی جام ملت‌های اروپای 2000 همون تیم با همون روح برنده برگشت و این بار ایتالیا رو توی فینال شکست داد. اون بازی یه درام واقعی بود. ایتالیا تا دقیقه‌های آخر جلو بود، اما سیلوان ویلتور توی وقت‌های اضافه گل تساوی رو زد و بعد دیوید ترزگه با ضربه طلایی کارو تموم کرد. فرانسه شد اولین تیمی که بعد از قهرمانی جهان قهرمان اروپا هم شد. این یعنی فرانسه از نظر فنی و ذهنی هنوز توی اوج بود، تیمی که بلد بود وقتی بازی سخت میشه راه برگشت رو پیدا کنه. اما فوتبال به همون اندازه که میتونه با شکوه باشه بیرحمم هست. فقط دو سال بعد توی جام جهانی 2002 فرانسه یکی از عجیب ترین سقوطهای تاریخ قهرمانا رو تجربه کرد. مدافع عنوان قهرمانی توی مرحله گروهی حذف شد، اونم بدون اینکه حتی یه گل بزنه. شکست افتتاحیه برابر سنگال، تساوی با اوروگوئه و باخت بعدی برابر دانمارک فرانسه رو ته جدول فرستاد. تیمی که 4 سال قبل دنیا رو فتح کرده بود حالا نتونسته بود از گروه خودش بالا بیاد. اینجا بود که خیلی ها فهمیدن قهرمانی 98 و 2000 تضمین همیشگی نیست. نسلا پیر میشن، فشارها زیاد میشن و هیچ تیمی برای همیشه مصون نمیمونه. با این حال فرانسه باز هم خودشو جمع کرد. توی جام جهانی 2006 نسل تازه تر اما هنوز با حضور زیدان دوباره تیمو به فینال رسوند. اون فینال معروف توی برلین برابر ایتالیا یکی از تلخترین و در این حال دراماتیک ترین شبهای فوتبال فرانسه بود. بازی به پنالتی کشید و فرانسه باخت. بدتر از باخت اخراج زیدان توی وقت اضافه بود. پایان عجیب برای یکی از اسطوره های تاریخ فوتبال. سرنوشت فرانسه بعد از 1998 داستان یه تیم تمام عیار موفقه. تیمی که هم قهرمان جهان شد، هم قهرمان اروپا، هم سقوط تاریخی رو تجربه کرد و هم دوباره به فینال جام جهانی رسید. فرانسه نشون داد که بعد از جام مهمتر از خود قهرمانی اینه که چطور با فشار قهرمان بودن زندگی کنی. بعضی تیما با یه جام تموم میشن. فرانسه اما بعد از 1998 تازه وارد فصل سخت موندن توی قله شد. من زها گنجی هستم، ممنون از این که بعد از جام رو شنیدید.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده. در دقایق پایانی برنامه خبر دیگه باز در مورد آرژانتین خدمتتون عرض کنم. یکی از نقدهایی که به آرژانتینی ها وارد شد از سوی خبرنگاران و سایر کشورها این بود که در زمان اهدای جام به تیم اسپانیا اونها بی‌توجه بودن به سکوی قهرمانی و در واقع احترام لازم رو برای تیم قهرمان به عمل نیاوردن، اما آرژانتینی ها واکنش نشون دادن و اشاره کردن که تنها کشوری بودن که در زمان اهدای مدال قهرمانی به تیم قهرمان در چمن و در مستطیل سبز حضور داشتن. دفاع آرژانتینی از همینجا شروع میشه که ادعا کردن که از زمانی که قوانین نحوه اهدای جوایز تغییر پیدا کرده اونها تنها نایب قهرمانی بودن که موقع اهدای جام به تیم قهرمان حضور داشتن. مثالی هم که زدن، مثلا گفتن کرواسی در ورزشگاه لوژنیکی مسکو که در سال 2018 مغلوب تیم فرانسه شد و بعد از دریافت مدال‌ها دیگه منتظر بالا بردن جام توسط فرانسه نشد و زمین رو ترک کرد. همینطور توی قطر در دوره قبل فرانسه وقتی که دوم شد بعد از آرژانتین جوایزش رو گرفت، این تیم هم در زمین نمون، اما آرژانتینی‌ها گفتن ما داخل چمن بودیم، داخل مستطیل سبز بودیم و در واقع این مسئله رو به نوعی رد کردن. اینم نکته‌ای که گفتم خدمتتون اصلا. خب تصمیمات فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در طول جام جهانی 2026 مورد نقد یوفا هم در واقع قرار گرفت. اتحادیه فوتبال اروپا و با اینکه در واقع فیفا به نوعی نهاد بالادستی محسوب میشه، اما در حال یوفا هم شکایتی رو داشت از نحوه مدیریتی که داره صورت میگیره در فیفا و اتفاقا یکی از مواردی که مورد نقد بود توسط یوفا هم این بحث استراحت 3 دقیقه بین نیمه ها بود که اون رو در واقع خلاف رویه فوتبالی میدونست و اشاره هم کرده که ما این رو در مسابقات خودمون اعمال نخواهیم کرد. خب دوستان عزیز شنونده، بودن 2 ساعت در خدمت شما بودیم تا برنامه جام 23 امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه جام 23 باقی مونده که حتما فردا پیگیر خواهید بود و خواهید شنید. ممنون از همراهیتون و تشکر از بذل توجه و محبت همیشگی. تا مجموعه برنامه دیگر که افتخار خدمتگزاری داشته باشم، یا علی و خدا نگهدار.
ساعت 17:00 اینجا